در مکتب اسلام و ملی ایران عزیزمون جنگ طلب نبودیم و نیستیم، اما در دفاع کردن باید بگیم حالت تهاجمی به خودمون میگیریم.
بله.
پس اینجا هستش که به صلاح سرنوشت سازه، یعنی همیشه کارهای بزرگ سرنوشت سازه، لذا باید این مسائلش و ابعاد مختلفش برای نسل‌های بعدی که جوان‌تر هستن اون صحنه‌ها رو به دلایلی حالا سنی ندیدن یا نبودن، بالاخره این نکات برجستش باید گفته بشه و نکات منفی هم اگر هستش باید مخصوصا در بعد مدیریت
درست.
و در بعد اداره کردن جامعه و این که به صلاح چه اقداماتی انجام دادن، مخصوصا جنگ 8 ساله که ما واقعا امکاناتی نداشتیم.
درسته.
اما دنیا در مقابل ما باید بگیم که همشون به غیر از سوریه که اون موقع های حافظ اسد که در این بشار اسد، به غیر از اون بقیه همه در مقابل ما سفارایی کرده بودن. خب این بحث طراحی، بحث مدیریت، بحث اقداماتش، بحث اون وحدت، اون یکپارچگی که بوده، اینا باید بیان بشه، اینا برای نسل جوان و در تاریخ باید ثبت بشه، مطالعه بشه برای نسل جوان که دلایلش هم گفته بشه، یعنی همون روایتی که شما فرمودین. بحث اینجاست که باید اینا گفته بشه که چی شد، چه عاملهایی باعث موفقیت شد که همه اینها که اومده بودن 3 روزه استان خوزستان از ایران جدا کنن و 7 روزه میخواستن به تهران برسن، چی شد که به اصطلاح این مدت زمان 8 سال طول کشید و نذاشتن این ملت عزیز و رهبریش حضرت امام نذاشتن یک وجب از خاک کشور عزیزمون در اختیار دشمن باقی بمونه.
بله.
خب این باعث تعجب دنیا به صلاح هست. حالا ابعادش اگر بخوان بگیم الان وقت نیست.
بله.
اما باید اینا روایت بشه، اینا باید گفته بشه و امام شهیدمون همیشه تاکید داشتن، همین چند سال پیش بود که ما خدمتشون بودیم که هفته دفاع مقدس، میگفتن شما این اقداماتی کردین، حالا کتابایی که نوشتین و این مسائل و اینها، اگر 100 برابر این هم بنویسین بازم کمه.
دقیقا.
یعنی 100 برابر همیشه تاکید داشتن، به خاطر اینکه واقعا میشه مطلب هستش، مطالب هستش که باید از زوایای مختلف، مثلا یه نمونش من بگم، مثلا تو عملیات خیبر بود اسفند سال 62.
بله.
اصلا باید بگیم که من چون حالا اتفاقی شد دیگه، بالاخره با حسن تهرانی مقدم آشنا شدیم، بچه یعنی 4 سرچشمه تهران هم بود و اینا، ایشون اومد با یه روحیه بسیار بالایی، با اینکه 23 سالش بود، گفت من مثلا موشک میسازم. اومد اصلا، حالا میگم بخوام همه زوایاشو بگم خیلی طول میکشه، نهایتا گفت من موشک میسازم. ما رو دعوت میکرد بعد از تذیرش قطعنامه، یعنی بعد جنگ، خدا رو شاهد میگیرم، برای سنان، برای اقوم تو کویر میخواست تست بکنه موشکا رو، آنچنان بود مثلا با یه ذوق و شوق عجیبی و معنویت بسیار بالایی این بود که مثلا می اومد پای کار و رها نمی کرد. و بالاتر از این مخصوصا باید بگیم امام شهیدمون از ایشون دائما میگفت به من میگه که حسن آقا بالاخره باید این موشک ها نقطه زن بشه، ما نمیخوام حتی به یک نفر بی گناه آسیب به صلاح برسه. ببینین اخلاق تا کجا مثلا رعایت میشد که به صلاح این تأکید رو داشتن، میگفت همیشه باید یه کاری بکنیم که نقطه زن بشه این موشک ها، نه اینکه با فاصله مثلا 100 متر 50 متر 200 متر. یه خب این یه نمونه شه، نمونه های دیگر این که بخوام بگیم الان عرض کردم وقت نیست، میخوام بگم که باید از ابعاد مختلف که ما چجوری به صلاح طراحی میشد، چجوری به صلاح اقدام میشد، چجوری به صلاح کارها پیش میرفت، با چه روحیه‌ای مدیریت میشدن این نیروها که میامدن از اقشار و با اخلاقهای مختلفی به صلاح بودن، اینا همه اینا باید بیان بشه و نوشته بشه و روایت بشه، تا اینکه انشاءالله از اینها ما در جهت آینده برای تربیت نیروهامون در بحث مدیریت آنچنان به صلاح اینا رو منتقل بکنیم که بشه انشاءالله اثرگذار باشه که با اون مدیریت با کمترین امکانات بتونیم بیشترین مثلا بازدهی رو و نتیجه رو بگیریم.
آقای کوسری، به عنوان سوال آخر، خب میدونیم هر چیزی که وقتی معلوم میشه چقدر پاش رنج کشیدن و بعد به یک ثمری نشسته، خب معمولا قدرش هم بیشتر دونسته میشه. این بود جنگ که ما افرادی داشتیم که واقعا رشادت کردند و به تعبیر شما با دست خالی ایستادن، از جانشون گذشتن برای اینکه کشور حفظ بشه، روایت این بود فکر میکنید چقدر میتونه در تعلق خاطر نسل جوان به کشور مؤثر باشه؟
ما اگر خوب منتقل بکنیم و کم و کسری یا اضافه تا بیخوری اضافه چیزی نکنیم، به قول معروف واقعیت ها رو بیان بکنیم، من فکر میکنم بسیار اثر بذاره برای مثلا نسل جوان ما برای آینده، که بدونن چقدر زحمت کشیده شده با کمترین امکانه و در تحت فشار بودن، باید بگیم محاصره اقتصادی و تحریم ها، یعنی از 5 اردیبهشت سال 59 که آمریکایی‌ها اومدن که بیان 53 نفر جاسوس های خودشون از دست دانشجویان پیروخط ما آزاد کنن تو این لانه جاسوسی، ولی میگفتن سفارتخانه آمریکا آزاد کنن که به اون مشکل خوردن که شکست خوردن، مفتدان برگشتن. خب آقای کارتر اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، گفتش که مثلا ما ایران از امروز تحریم میکنیم، شکست خورده بودن اما عقده‌شون اینجوری مثلا بر علیه کشورم. خب با همه این معاصره اقتصادی و تحریم ها که بعدش بعد بخوام بگیم مثلا فشارهای آنچنان زیاد، چطور شد که ما تونستیم مثلا از همه این مثلا فشارها بالاخره کاری بکنیم که نه تنها موشکیمون این چنین زبان زد دنیا بشه، پهپادمون همینجور، هسته ایمون همینجور، حتی مثلا تو کارهای عمرانی مهندسی مثلا سدسازی یا جاده سازی یا مثلا مواردهای دیگه و پزشکیمون،
بله
باید بگیم توی جنگ 8 ساله بسیار بسیار رشد کرده. خب تا 10 سال بعد از انقلاب باید بگیم که خیلی از پزشکای ما یا هندی بودن یا بنگلادشی یا پاکستانی بودن از قبل از انقلاب، تا اینکه مثلا جنگ تموم شد دیگه برنامه ریزی شد، تا اینکه ما الان به شکلی مثلا داریم صادر هم میکنیم، عزیزان پزشک ما میرن در کشورهای مخصوصا همین جنوب خلیج فارس و جاهای دیگه دارن اونجاها اقداماتی انجام میدن و اینا، این نشون دهنده. حالا بعضیا میگن آ فرار میکنن، نه خب اونجا امتیازات دنیایی بیشتری داره، خب میرن اونجا.
درست.
والا این نیستش، نه میرن برمیگردن. بالاخره این چیزی نیستش که ما اینجا توانمندی مثلا این که همه اینها که بگیم امام عزیزمون رحمت الله علیه و امام شهیدمون هر دو فرمودن که شما میتوانید، شما میتوانید. پس اینجا رهبری بسیار برای هر کشوری ها، مخصوصا
بله.
کشور ما که بر اساس ولایت حرکت میکنه و کارهاشو و عرض کنم شما مدیریتاش بر این اساس هستش، اینجاست که باید بگیم که بسیار اثرگذاره، چون روحیه میدن، چون امید میدن، چون مثلا واقعیت ها مدیریت میکنن و این میشه که اصلا خود مثلا اون جوون ها موقعی که با در رأس کشور یعنی ولایت موقعی که برخورد میکنن میبینی که مثلا اصلا آنچنان انرژی میگیرن که چندین برابر با علاقه کارها رو دنبال میکنن. انشاءالله این باید باشه که مثلا ما بتونیم خوب منتقل بکنیم، بدونیم که کم و زیاد بکنیم، انشاءالله اثرگذار باشه برای کارهای آینده. شما
سپاسگزارم از شما آقای کوسری از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
انشاءالله موفق باشید. به امید خدا.
بله، گفتگو کردم با سردار اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. شما همچنان همراه هستید با برنامه برای امروز برای فردا، با موضوع اهمیت روایتگری جنگ و سالهای دفاع مقدس برای نسل جوان.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت دارد. برای امروز، برای فردا.
این حضور شما مردم ایران هست که هر شب در خیابانها داره نشون میده که جامعه ایرانی در شرایط سخت و دشوار همیشه پشت سر کشورش ایستاده.
بنین ای سنگر واغم یا هیلر فدای ای کشور. غیرت ما را نگاه کن، ایمان و عشق و همت ما را نگاه کن، ما ملت ایمان حسین و شهادتیم، اینک شکوه امت ما را نگاه کن.
از خیابان تا پایان
در برنامه امروز برای امروز برای فردا ما داریم بررسی میکنیم اهمیت ارائه یک روایت درست برای نسل جوان از سالهای دفاع مقدس رو، و در این بخش از برنامه میخوام برم به سراغ گفتگو با جناب سرنگ احسان راستی، کارشناس حوزه دفاع مقدس. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب سرنگ. با توجه به اینکه من میدونم شما تجربه مهمی داشتین در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، با توجه به سمت‌هایی که در گذشته داشتین، به نظرتون مهمترین نکاتی که در روایت دفاع مقدس برای نسل جوان باید مد نظر قرار بگیره چه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به خدمتتون که واقعیتش اینه که روایت پیروزی‌ها و شکست‌ها، روایت تاریخ پر افتخار یک ملت برای نسل‌های بعدی، ضامن بقاء اون کشور و اون ملت و اون فرهنگ.
بله.
اگر ما نتوانیم ارزش‌هایی رو که داشتیم، افتخاراتی رو که داشتیم، مقاومت‌هایی رو که کردیم برای نسل‌های بعدی آن گونه که بوده رعایت کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که در مقاطع مشابه تاریخی نسل‌های بعدی هم همون گونه عمل کنن.
درست می‌فهمم.
یعنی اگر یه نسلی در دفاع مقدس بر اساس آموزه‌هایی که داشتن، بر اساس فرهنگ ایرانی و اسلامیشون مقاومت کردن، ایستادگی کردن در برابر دشمنی که برابرته از اونها قوی‌تر بوده و توانستن کشورشون رو حفظ کنن، اگر ما نتوانیم اون تاریخ رو، اون وقایع رو و ایضاً اون ارزش‌ها رو، ایثار، شهادت، دفاع از وطن، خاک، پرچم، ناموس، آنچه برای اون نسل ارزشمند بوده، اگر ما نتوانیم برای نسل‌های بعدی اینها رو همان گونه که او بوده است روایت کنیم، اولا این ممکنه این انقطاع بین نسلی ایجاد بشه. از اون مهمتر و خطرناکتر کسانی است که ممکن است این وقایع رو و این تاریخ پر افتخار رو برعکس روایت کنن. امام شهید ما، رهبر شهید ما فرمودن اگر شما دفاع مقدس رو آنگونه که بوده روایت نکنید، طرف مقابل رو برعکس روایت میکنه.
بله، کما اینکه این سالا این کارا رو سعی کردن انجام بدن. بله
دقیقاً. من خاطرم هست در یکی از دیدارهایی که هفته دفاع مقدس خدمت ایشون در واقع در حسینیه بودیم، فرمودن که باید به گونه روایت کنید که کودک و نوجوان ما دفاع مقدس رو همان گونه ببیند که فرماندهان و رزمندگانی که در اون صحنه بودن دیدن. یعنی عیناً عین واقعیت.
بله.
نمیخوایم هم غلو کنیم، نمیخوایم تعریف تاریخ کنیم. دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس که به پیوست او مقاومت در واقع مردم ایران هست، انقدر خودش ارزشمنده که نیازی نداره ما کم و زیادی درش بکنیم. اما مشکل اینجاست که وقتی ما روایت نمی کنیم، دشمنان این فرهنگ، دشمنان این ارزش ها میان از ابزار رسانشون، از ابزار فضای مجازی، از ابزار بازی های رایانه‌ای، از اسباب بازی، از لوازم تحریر، هر آنچه که پیامی رو منتقل کنه استفاده میکنن برای که یه روایت دیگری و بلکه یه روایت واژگونه ای از دفاع مقدس عرضه کنن.
درست.
به نسل بعدی.
این مسئله یه ظرافت‌هایی باید داشته باشه. یعنی به نظر میرسه با توجه به اینکه نسل جدید خب پیش روی خودش شبکه‌های ماهواره‌ای رو داره، فضای مجازی رو داره، رسانه‌های مختلف رو در اختیار داره، بازی‌های رایانه‌ای رو داره، همه چی، یعنی ابزارهای رسانه به شکل‌های گوناگون در اختیارشه. به نظر میسه هم فرصت‌هایی در زمینه روایت دفاع مقدس وجود داره برای نسل جوان و هم تهدیدهایی، یعنی یه نکاتی وجود داره. این ظرافت‌ها از نگاه شما چه هست؟
ببینید، نگاه کنید، تحقیقاً درست فرمودید. به اقتضاء شرایط و زمان ما باید بتوانیم عرضه پیاممون رو تغییر بدیم. ببینید، یه شعاری ما داریم، همیشه میگیم که ارزش‌ها تغییر نمی‌کنن ولی روش‌ها قابل تغییره.
بله.
خود حضرت آقا، ولی امروز من استناد میکنم به فرمایشات این بزرگ مرد. من یادم میاد در حرم امام 2-3 سال پیش ایشون فرمودن در سالگرد امام که با ابزار در زمان اینترنت و کوانتوم و هوش مصنوعی نمیشه با ابزار 40 سال پیش کار فرهنگی کرد. دیگه از این واضح‌تر؟
درست.
پس ما باید بتوانیم آنچه شما فرمودید به عنوان یک بستر و یک ابزار استفاده کنیم، اما محتوایی که ما میخوایم عرضه کنیم محتوایی باشه که محتوای ما باشه، اما با ذائقه نسل جدید، با ابزار نسل جدید. درد بنده میرسید؟
بله بله.
اون ابزاری که الان اونا در اختیار داره ما بتوانیم از اون به خدمت بگیریم برای انتقال پیام خود.
دقیقا. ببینید الان مثلا ما توی فضای مجازی در زمینه روایت دفاع مقدس به نظرتون، ببینید تو برخی از شبکه‌های اجتماعی که می‌دونیم خیلی مخاطب هم دارن، به نظر خودتون در این سالها عملکردمون چطور بوده؟ در چه موضوعاتی در این زمینه نقطه قوت داشتیم و در چه زمینه‌ای همچنان نقاط ضعف داریم؟
ببینید، در از منظر کلی ما در انتقال پیام در مجموع موفق بودیم. نشانش هم اینه که نسل‌های بعدی مثل نسل‌های قبلی به عرصه دفاع مقاومت و ایثار
بله.
پا می نهند. شما شهدایی که در جنگ مثلا 12 روزه یا در جنگ رمضان بوده می بینید که دهه 70 و 80 مثل پدران خودشون در دفاع مقدس، مثل پدر بزرگان خودشون در دفاع مقدس آمدن تا آخرین لحظه پای لانچر، پای پدافند، وسط میدان و موندن. یعنی این، من یه جایی باز از آقا یادم میاد که ایشون فرمودن که بروز شهدای مدافع حرم نتیجه روایت شهدای دفاع مقدسه. چون
بله.
یه نسل بعد بودن دیگه.
بله بله.
ولی خوب روایت کنیم. خروجیش در مجموع به نظر میرسه که این پیام به نسل‌های بعدی هم رسیده. اما اینکه ما بتونیم به طور اختصاصی مثلا آنچه شما برای فضای مجازی فرمودید، نه، من قائلم که ما در عرصه فضای مجازی اونگونه که باید، اونگونه که بتوانیم خوراک بدهیم و مرجعیت پیدا کنیم. بین مرجعیت خیلی مهمه. یعنی اگر یک دانش آموزی، یک دانشجوی، یک پژوهشگری یا نه یه فردی هستن یه شبهه‌ای داره، یه سوالی داره راجع به پیشینه خودش، پیشینه کشورش، راجع به دفاع مقدس، راجع به جنگ‌های پیشین، به کجا باید مراجعه کنه؟ آیا ما سایت‌های مرجع، کانال‌های مرجع، صفحات مجازی مرجع که محل رجوع باشد و مبنا باشد؟ من فکر می‌کنم هنوز خیلی فاصله داریم. کارهای بزرگی اتفاق افتاده ها، ولی تا اون نقطه مطلوب خود آقا من یادم فرمودن به ما که باید شما 100 برابر اونچه تا حالا کار کردید کار انجام بدید و ظرفیتش هست، چه در عرصه کتاب، چه در عرصه فیلم، چه در عرصه فضای مجازی، چه در عرصه موسیقی. ما عرض کردم از این ابزارهای موجود آنگونه که هست و اون گنجینه دفاع مقدس در اختیار ما قرار داده، هنوز ما واقعا اون بهره برداری حد اکثری رو نتونستیم.
ببینید، اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید. حالا تو بحث تنوع عرضم به خدمت شما که تنوعی که وجود داره توی بحث رسانه‌ها برای نسل جوان، یکی از نمادها، در واقع نمودهای این تنوع، بازی‌های رایانه‌ای هم هست. من یادم هستش که نسل گذشته مثلا بازی‌هایی رو به چشم خودشون دیدن که در اون به ایران حمله می‌شد و اون روایت آمریکایی‌ها بود از حمله به ایران.
بله.
مثلا بگیم فکر میکنم 10 سال، 12 سال، 13 سال پیش ما بله. تو بحث بازی های رایانه تو این زمینه، تو بحث روایت دفاع مقدس، به نظرتون برای نسل جوان، برای نوجوان هامون موفق عمل کردیم؟ سرمایه گذاری های لازم رو داشتیم؟ سناریوهای خوب برای بازی های رایانه در این زمینه داشتیم؟
در تایید فرمایش شما، امام شهید در دیداری که آبان 1403 با کنگره شهدای اصفهان داشتن که اسم آوردن، صراحت گفتن بازی، گفتن برید افتخاراتتون رو به صورت بازی رایانه‌ای درست کنید. بعد اتفاق همین فرمایش شما، ایشون فرمودن که آمریکایی یه جوری بازی درست میکنه، نوجوان آمریکایی وقتی اون بازی رو انجام بده احساس میکنه کشورش بر ایران پیروز شد.
درسته. یعنی
دقیقاً اون انگاره‌های ذهنی رو بر اساس اون چیزی که دوست دارن
تعریف. قهرمان، تصوری قهرمان برای شده.
قهرمان، قهرمانای قلابی. ما قهرمان‌های واقعیمون رو عرضه نمی‌کنیم، اما او قهرمان خیالی می‌سازه برای مخاطبی که متأسفانه سرایت هم پیدا میکنه به کشور ما و به نوجوانهای جوانهای ما. ببینید این که کار شروع شده چند سالیست، الان هم بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، هم بنیاد سازمان دفاع مقدس، هم تولید کنندگان بخش خصوصی، خصوصا شرکت های دانش بنیان توی عرصه پا گذاشتن. ولی واقعیتش این است بالاخره عرصه بازی های رایانه‌ای یه عرصه است که ما سالها ازش غافل بدون تعارف، یعنی خیلی از برنامه عقبیم، نه فقط در حوزه دفاع مقدس، کلا عرصه بود.
بله.
حالا وظیفه من نیست اعداد و ارقام رو
پیمایشی
که بنیاد ملی بازی رایانه انجام داده در فضای مجازی موجوده، علنا در واقع پیمایش امنیتی اعلام شده. حجم بسیار زیادی از مردم، حتی نه فقط کودک و نوجوان، یعنی متوسط سن بهره برداری از بازی های رایانه اومده رو سن بزرگسالان.
درسته.
و این به عنوان ابزار فرهنگی، به عنوان رسانه جدید داره پیام منتقل میکنه.
بله.
داره براش هزینه میشه حتی، یعنی در سبد هزینه کرده خانوارها برای بازی پول قرار داده شده، ولی ما به ازای ایرانیش خیلی کم هست. و همونطور که شما فرمودید به نظر میرسه دهادهای حاکمیتی باید در این عرصه خط و بش کنند، برنامه گذاری کنند. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم بخش خصوصی خودش بره ریسک کنه. من واضح عرض میکنم.
بله.
باید تمام بخشهای حاکمیتی اون بضاعتی که دارن بیارن در این عرصه به طور جدی و راه رو باز کنن. ما یه تجربه موفقی داریم، من خیلی سریع عرض می‌کنم.
بله بله.
ما اگر خاطرتون باشه در عرصه پویانمایی هم ما همینقدر عقب بودیم.
یعنی بله.
اگر 15 سال پیش 20 سال پیش ما میگفتیم یک انیمیشن ایرانی برای نسل ما ها یه چیز خیلی به قول پایین
بود، اصلا پویانمایی برای در برای ما خیلی قابل شناخته شده نبود.
پویانمایی خودش وجود نداشت.
همین دیگه انیمه پویانمایی.
ولی از یه جایی به بعد بخش‌های حاکمیتی کمک کردن و گروه های جوان، هنرمندان، شرکت های دانش بنیان زدن به این عرصه. ما امروز حرف برای گفتن داریم، یعنی امروز ما پویانمایی هایی داریم که میره روی در واقع کشورهای خارجی اکران میشه تو سینماشون و مخاطب داره، یعنی رشد کرده، رشد جهشی، هرچند همون هم باید خیلی بیشتر بشه، حجمش باید بیشتر بشه، ولی حال بلاد کیفیت واقعا رسیدیم به دنیا. واقعا من نظر شخصی ما عرض میکنم.
درست.
ما تو پویانمایی ما توانستیم تو جشنواره فیلم فجر پویانمایی بیاریم.
بله.
چنین چیزی سابقه نداشتند.
بله بله.
در عرصه بازی هم باید این اتفاق بیفته، یعنی بخش‌های حاکمیتی خط رو بشکنن، راه رو باز کنن که بخش خصوصی احساس کنه اگر آمد سرمایه گذاری کرد بازگشت سرمایه داره. ما نمیتوانیم پیوست اقتصادی رو از عرصه فرهنگ جدا کنیم.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ احسان راستی و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
منم از شما ممنونم. خداحافظ.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا،
گفتگو کردم با جناب سرهنگ احسان راستی، کارشناس حوزه دفاع مقدس و رئیس پیشین مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس. به نکات مختلفی هم پیرامون اهمیت روایت دفاع مقدس و جنگ‌های 14 روزه و جنگ رمضان اشاره کردند. ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان که یک بار دیگر شنونده برنامه برای امروز برای فردا در سال روز آزادسازی خرمشهر بودید. با شما تا برنامه دیگر خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
دلتنگ که میشیم بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام هست. گمنامیشون غمهامون رو محو میکنه. گمنامیشون زندگی رو برامون حقیر میکنه. همون زندگی که برای دنیا آخرتمون رو میدازه. آره، اونجاست که کوچکی افکارمون به چشم دلمون دیده میشه و ما میمونیم و اندوهی از سر آگاهی. میریم تا دنیا رو در این آرامگاه کوچک دور بریزیم و کمی آخرت وام بگیریم از اونهایی که تمام دنیا رو به آخرت فروختند. کاش قدر ارزنی از عشقشون رو بفهمیم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
سلام، عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم. شهید گمنام هستم و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدند که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردند.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید؟ یعنی
خانم پهلوان جان، من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم، مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنانمان را با اشک و بوسه خیس میکرد و غذا به ما نان میداد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا اومدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخت، یعنی چیزی که ندیده باشی دیگران داشته باشن. شما بخوای با تصورات یک قهرمان، یک بزرگمرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم هم قشنگه، هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخواستی داشته باشن بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن میدیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت هضمش برای ما فرزندان فکر میکنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد، اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون زیبایی قامت و چهره و بزرگمنشی ایشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما عطا کرد او را به شایستگی خاص بزرگش کنید. خیلی قشنگه این که شما پدر رو ندیده باشید ولی سفارشتون رو گفته باشه، شهیدزاده باشی، آزاده باشی، اما پدرت اسیر باشه. این تضادها، این قشنگیها همه در کنار هم.
الان پدر مزار ندارن.
یه یاد بود برام درست کردن که در واقع یک مزار خالیه.
نشانه ای از پدر از سال 62 تا به الان برای شما نیومد؟
فیلم اسارت ایشون رو که در سال 62 به اسارت گرفته بودن لب مرز در حال بردن